آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بر پایه گزارش ها گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند. ترکیه شرایط ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% را اعلام کرد. و سقوط یک هواپیمای مسافربری در نزدیکی پایتخت پاکستان 152 کشته بر جای گذاشت. 30 ثانیه بامداد در ایران. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن جعفری هستم و در نخستین دقیقه بامداد پنجشنبه هفتم مرداد ماه 1389 29 ژوئیه 2010 مجله نیمه شب این چهارشنبه شب را آغاز می‌کنم. در یک ساعت پیش رو از رویدادهای ایران و جهان بیشتر خواهید شنید، اما نخست سری بزنیم به دنیای خبرها. مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت در کنار من با دستی پر از خبر.
گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به رفتار ماموران زندان و ایجاد محدودیت و مانع تراشی در ملاقات با خانواده هایشان دست به اعتصاب قضا زدند. بنا به گفته منابع خبری، تعداد افراد اعتصابی به بیش از 15 نفر می رسد. عده‌ای از آنها که دست به اعتصاب قضا زدند از جمله کیوان صمیمی، عبدالله مؤمنی و بهمن احمدی عمویی به سلولهای انفرادی منتقل شدند. گزارش تکمیلی این خبر در ادامه همین مجله به آگاهی شما خواهد رسید. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد ایران با این کشور اطمینان داده است که در صورت موافقت قدرت‌های جهانی با طرح پیشنهاد مبادله سوخت، تهران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف خواهد کرد. احمد داوودوغلو روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرط ایران برای توقف غنی‌سازی تا سطح 20% روز یکشنبه به وی اعلام شده و میتواند نقطه شروع خوبی برای مذاکرات آینده کشورهای 5 به علاوه 1 و تهران باشد. با سقوط یک هواپیمای مسافربری در نزدیکی فرودگاه اسلام آباد پایتخت پاکستان، تمامی 152 سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های پاکستانی میگویند سقوط این هواپیما که صبح روز چهارشنبه روی داد، بدترین حادثه هوایی در آن کشور بوده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای مراتب تأثر و تأسف خود از این حادثه را اعلام کرد. در میان کشته شدگان این سانحه دو شهروند آمریکایی نیز وجود داشتند. هواپیمای ایرباس 321 که به یک شرکت خصوصی هواپیمایی به نام ایربلو تعلق داشت از کراچی به سمت اسلام آباد در سفر بود. نخست وزیر بریتانیا در سخنانی آنچرا که صدور ترور از جانب پاکستان بود را محکوم کرد. دیوید کامرون در جریان یک جلسه سخنرانی در بنگلور هند گفت:
To be very very clear with Pakistan that we want to see a strong and a stable and a democratic Pakistan.
ما خواهانی پاکستانی دموکرات، قوی و باثبات هستیم، اما به هیچ وجه نمیتوانیم شاهد آن باشیم که این کشور سیاستی دوگانه داشته باشد و به هند، افغانستان یا هر جای دیگری در دنیا ترور صادر کند. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در حالی مطرح می شود که اسناد طبقه بندی شده نظامی آمریکا که به تازگی منتشر شده از احتمال کمک دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان به ستیزجویان افغان حکایت دارد. مقام‌های پاکستانی قویاً این اتهام را رد کردند. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از آزار و اذیت محمد مصطفی و خانواده‌اش دست بردارند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که پس از بازجویی توسط مقام‌های امنیتی و قضایی، این وکیل مدافع حقوق بشر در شنبه گذشته از وی اطلاعی در دست نیست.
مرتضی میردامادی بود و گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها. اما فهرستی از آنچه برای این مجله نیمه شب تدارک دیده‌ایم. شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند، از جمله بهمن احمدی عمویی. گفتگوی خواهید شنید با همسر او.
نزدیک 3 روز کامل هست که از اعتصاب قضای بهمن میگذره و بقیه اون 6 نفر که اعتصاب قضا کردن 2 روز بعد، یعنی 2 روز از اعتصاب قضاشون میگذره و این موضوع خیلی نگران کننده است وضعیت سلامتیشون.
گزارشی هم خواهید شنید درباره موضوع چالش برانگیز این روزهای اقتصاد ایران، فروش یا تحریم بنزین به ایران. یک نماینده مجلس ایران هم نسبت به خروج متخصصان نفتی از کشور هشدار داده. در این باره هم بیشتر خواهید شنید. و ماجرای درز کردن اطلاعات طبقه بندی شده جنگ افغانستان به مطبوعات همچنان خبرساز است. در این باره هم گزارش خواهید شنید از آخرین جزئیات. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید، خواهید شنید. پنج دقیقه بامداد پنج شنبه در ایران. مجله نیمه شب را آغاز می‌کنیم با گزارشی درباره اعتصاب غذای شماری از زندانیان. گزارش‌های رسیده از زندان اوین هاکی است که شماری از زندانیان بند 350 زندان اوین که به بدرفتاری مسئولان زندان و همچنین لغو ملاقات با خانواده‌هایشان اعتراض کرده بودند به سلول انفرادی منتقل شدند و این زندانیان در اعتراضی مجدد به این شرایط دست به اعتصاب غذا زدند. در همین باره همکارم مراد ویسی در گفتگویی با ژیلا بنی یعقوب همسر بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار زندانی که یکی از این زندانیان اعتصاب غذا کرده است از او پرسیده آیا خبر اعتصاب غذای آقای احمدی به همبندانش را تایید می‌کند. ژیلا بنی یعقوب:
بله، من تایید میکنم بهمن از 3 روز پیش دست اعتصاب غذا زده. البته امروز خبرش به ما رسیده، چرا که تمامی تماسای تلفنی بند 355 که بهمن تون بند زندانی بوده قطع شده بوده.
خب دلیل این اعتصاب چی هست؟
دلیلش اونجا که من میدونم برخوردهای نامناسب و توهین‌آمیزی بوده که ماموران و مسئولان بند 350 با زندانیان داشتن و همینطور لغو ملاقات بهمن و تعداد دیگه از زندانیان با خانواده‌شون در روز دوشنبه بوده.
شما برای ملاقات اقدام کرده بودین و ملاقات لغو شده بود؟
انجام بله، ملاقات روز دوشنبه بودی که من نامه دادستان تهران رو داشتم و باید میتونستم با بهمن ملاقات حضوری داشته باشم، همون روز دوشنبه ملاقات لغو شد و ظاهرا چند نفر دیگه هم همین اتفاق براشون افتاده بود. و علاوه بر این اون روز برخوردهای نامناسبی در بند 350 از سوی ماموران و زندانبانا با زندانیان صورت گرفته که باعث شد که زندانیا در بند 350 اعتراض بکنن. در واکنش به این اعتراض بهمن احمدی عمویی و کیوان صمیمی به انفرادی منتقل شدن.
ظاهرا آقای عبدالله مؤمنی هم در بین همین افراد بودن، شما از ایشون هم خبری دارید؟
بله، من شنیدم که از منابع مختلف شنیدم که یکی دیگه از کسانی که منتقل شده به سلول انفرادی به خاطر اعتراضهایی که داشته به وضعیت نامناسب بند 350 آقای عبدالله مؤمنی هستش. از تعداد کسانی که به بند 350 از بند 350 در روز دوشنبه به سلولای انفرادی بند 240 منتقل شدن خیلی بیشتر از این 3-4 نفره و منابع مختلف گفتن که ظاهرا بیش از 15 نفر هستند، اما هنوز اسامی سایرین مشخص نیست.
و شما بعد از شروع اعتصاب غذای آقای احمدی و بقیه همبنداشون از شرایط جسمانی ایشون و بقیه زندانی‌ها خبری دارید؟
نه، متاسفانه خبر ندارم. به همین دلیلم خیلی نگران هستم، چون که خب نزدیک 3 روز کامل هست که از اعتصاب غذای بهمن میگذره و بقیه اون 6 نفر که اعتصاب غذا کردن 2 روز بعد، یعنی 2 روز از اعتصاب غذاشون میگذره و یه تعدادشون اعتصاب غذای خوش کردن، یه تعداد اعتصاب غذای ترک کردن و این موضوع خیلی نگران کننده است، وضعیت سلامتیشون که الان در چه وضعی هستن. یعنی حتی اگر اجازه میدادن که اونا یک تماس کوچیک با ما داشته باشن تا ما بفهمیم که شرایطشون چی هستش، یه کمکی بود به ما. ولی این نگرانی که الان به وجود اومده با توجه به اینکه تمامی تلفن‌های بند 350 که حدود 150 نفر از زندانیان انتخابات در اونجا زندانی هستن، 3 روز قطعه و بچه‌هایی که رفتن 240، این یک نگرانی بزرگ در تمام خانواده‌ها دامن زده.
گفتگو با ژیلا بنی یعقوب را میشنیدید، همسر بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار زندانی در اوین که دست به اعتصاب غذا زده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست
و ساعت هم 9 دقیقه بامداد پنجشنبه. گزارش ها رو در مجله نیمه شب پی میگیریم. چالش بر سر فروش بنزین به ایران و تأمین این فراورده استراتژیک در داخل ایران به بحث و چالش دائمی مسئولان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بدل شده. همکارم آرش حسنیا در همین باره گفتگویی کرده است با نصیر شیرخانی، تحلیلگر حوزه انرژی، و ابتدا از او پرسیده چقدر چالش بر سر بنزین یک جدل جدی و مهم برای دو طرف دعوای هسته‌ای ایران و غرب به شمار می رود. نصیر شیرخانی:
همطوری گفتین دو طرف رو بسنجید. از طرفی ایران میگه که این تحریم ها هیچ اثری نخواهد داشت، ما آماده ایم، ذخیره سازی کافی داریم و میتونیم با کمبودهایی که وجود خواهد اومد میتونیم دست و پنجه نرم کنیم، یا این که اصلا هیچ گونه تأثیر نخواهند داشت. ولی از طرف دیگه شما میبینید که در دو ماه اخیر واقعا این تحریم ها بر علیه ایران شدید شده و شرکت های بزرگ جهانی دیگه به ایران بنزین نمیفروشن. تانکرهایی که فرآورده های نفتی رو حمل میکنن اینا نه صاحباشون، نه این که شرکت های بیمه معتبر جهانی بهشون اجازه میدن به ایران برن. ماه جولای که الان درش هستیم تنها 3 محموله بنزین وارد ایران شده، در صورتی که در این ماه حداقل 10 محموله بنزین باید به ایران بره. در نتیجه هنوز زوده که ما قضاوت کنیم که تأثیری خواهد داشت یا نه، ولی اگه شما به ارقام نگاه کنین و اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، مطمئنم که بعداً در ایران کمبود بنزین احساس خواهد شد. الان یه مقدار ذخیره سازی کردن، ولی اگر این تحریما ادامه داشته باشه و به شدتشون افزوده بشه، ایران با کمبود بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی مواجه میشه.
آقای شیرخانی، گذشته از بحث واردات بنزین برای تامین نیازهای داخل ایران، مسئولان جمهوری اسلامی از توان تولید سریع بنزین در داخل کشور صحبت می‌کنند. آیا امکان و توان تولید این حجم بنزین در ایران وجود داره؟
ما اگه به سابقه جمهوری اسلامی نگاه کنیم در ساختن تأسیسات نفتی، واقعا جز در تولید نفت اینا جای دیگه موفق نبودن. سال هاست که اینا میخوان LNG رو تولید کنن، هنوز نتونستن، چون شرکت های بزرگ جهان که هم دارای تکنولوژی هستن و هم دارای توان مادی حاضر نیستن با ایران همکاری کنن. حالا گفتن این که اینا میتونن پالایشگاه بسازن و نیازهای داخلی رو برآورده کنن، اینم فکر کنم یک ادعای معتبری نباشه، چون اگه بخوان یه دونه پالایشگاه در ایران درست کنیم باید حداقل ظرفیتی داشته باشه، شاید 400,000 بشکه یا 500,000 بشکه که بتونه در آینده نیازهای ایران رو برآورده کنه. اگه بخواین همچین پالایشگاه رو بسازین، حداقل به حدود شاید 12 تا 15 میلیارد دلار شما احتیاج دارین که این پالایشگاه رو بسازه، و تامین این مقدار پول واسه ایران واقعا مشکله. حالا گذشته از مشکلات مالی که ندارن، توان تکنولوژی هم در ایران وجود نداره، این توان نداره که واقعا پالایشگاه بسازه. دانچینا باز مجبور میشن از شرکت های غربی و شرکت های کره ای و ژاپنی کمک بگیرن، و این شرکت های که گفتم مال کره و ژاپن هستن، اینا شرکت های بزرگی هستن که واقعا اگه این کارو بکنن باز با تحریم های اقتصادی آمریکا مواجه میشن. در نتیجه هیچ که حاضر نیست این کارو بکنه. از اون زمانی که شما کلنگ یک پالایش کارو میزنید تا اون موقع تمومش بکنین حداقل 4 سال طول میکشه. اینا هنوز نه طراحی کردن، نه اعتبار مالی گرفتن، و همین که یعنی شرکت کسی حاضر نیست باشون همکاری کنه.
آقای شیرخانی، مسئولان وزارت نفت تغییر کاربری پتروشیمی‌ها و استفاده از واحدهای پتروشیمی برای تولید بنزین را به عنوان یکی از راهکارهای تامین نیاز ایران به بنزین در صورت تشدید تحریم‌ها مطرح می‌کنند. به لحاظ فنی چقدر این امر ممکن است و چقدر صرفه اقتصادی خواهد داشت؟
فکر نمی‌کنم این یک کار بسیار ساده باشه. یعنی بهترین راه برای جمهوری اسلامی اینه که بیاد پالایشگاه موجود رو نوسازی کنه و توسعه بده، نه اینکه بره از تأسیسات پتروشیمی استفاده بکنه، فرآورده نفتی تولید بکنه. باز خود ایران حتما به فرآورده پتروشیمی احتیاج داره. چطور میتونه مثلا تولید پتروشیمیشو کم بکنه بعد بره تولید بنزینشو زیاد بکنه؟ بعد اون وقت تولید بنزین و گازوئیل اینا هم به تأسیسات بسیار پیچیده احتیاج داره. نمیتونه مثلا آدم بره یک کارخونه دیگه بگیره و زود تبدیلش کنه به پالایشگاه. فکر نمی‌کنم این یه کار عملی باشه.
گفتگو با نصیر شیرخانی رو میشنیدید، تحلیلگر حوزه انرژی، درباره چالش صدور بنزین به ایران. اما سری بزنیم به چالشی دیگر در این روزهای ایران. یک نماینده مجلس ایران نسبت به خروج متخصصان و کارشناسان نفتی از کشور هشدار داده. اما سیروس سازدار، نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، تنها کسی نیست که این چالش رو بهش اشاره میکنه. به استناد گزارش سال 2009 صندوق بین‌المللی پول، سالانه 180 هزار نیروی آموزش دیده از ایران مهاجرت می کنند. فرار مغزها پرسشی است که همکارم رضا جمالی در گفتگو با حسین لاجوردی، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران در پاریس در میان گذاشته. حسین لاجوردی:
مسئله رو باید در ابعاد سیاسی اجتماعیش بیشتر نگاه کرد که چرا اینها از ایران خارج میشن و این سرمایه گذاری که ما میکنیم برای نیروهای متخصصمون چرا مجبور میشن ایران رو ترک بکنن. اینهایی که ایران رو ترک میکنن میدونید که جای بسیار مناسبی رو پیدا میکنن. در حال حاضر از چند سال پیش به این طرف امریکا و اروپا دانشگاه های خودشون رو روی اینها باز کردن با اقامت دائم و برای دیگر کارشناسان مثل حوزه های نفتی هم کشورهای نفت خیز این زمینه رو فراهم کردن.
شما صحبت از سرمایه گذاری کردید، آیا سرمایه گذاری وسیع در امر پژوهش و به طور کلی افزایش بودجه های عمومی میتونه جلوی خروج متخصصین و نیروهای آموزش دیده از کشور رو بگیره؟
همینطوری که اشاره میکنید در کشورهای پیشرفته هزینه ای رو که برای پژوهش هاشون میکنن به مراتب بالاتر از کشور ماست. ما کشورمون در سال رو کمتر از 0.5% رو صرف پژوهش میکنه. در این خصوصه که وقتی که میایم در دانشگاه هامون آدم های متخصص میخواییم تربیت بکنیم اینها رو بدون آینده میگذاریم. در زمینه های تخصصی اگر که 1 تا 5 برابر هزینه میشه برای هر متخصص، باید 25 تا 40 برابر بازگشت داشته باشه.
آقای لاجوردی، کارشناسان 3 دلیل عمده رو عنوان میکنن برای فرار مغزها از یک کشور: عوامل جذب کننده، عوامل دفع کننده و عامل فردی. در خروج و جابجایی نیروهای متخصص از ایران کدام یک از این 3 عامل بیشترین نقش رو دارن؟
فکر نمیکنم اینها رو بشه از هم جدا کرد، ولی بیشترینش بحث فردیه. وقتی که یک فرد میرسه به مرحله ای که میخواد بازده داشته باشه، وقتی آینده ای براش وجود نداره، ناگزیر به ترک کشور میشه. عوامل جذب کننده دقیقاً همون کشورهای میزبان هستن که میبینیم که به راحتی میتونن که تعداد زیادی از متخصصین رو بدون اینکه کوچکترین هزینه و سرمایه گذاری براشون کرده باشن به دست بیارن. در سال 99 دانشگاه های کانادا اعلام کرد که 180 هزار نفر کل دانشجویان کانادا، 220 هزار متقاضی از ایران فقط به کانادا رفته بود. و این رو ما میبینیم که همینطور به همین شکل زمینه های بسیاری وجود داره که استقبال میکنن برای جذب این نیروهای متخصص آموزش دیده ای که ما این همه سرمایه گذاری و زحمت براشون کشیدیم.
به عنوان پرسش آخر، آیه لاجوردی، از نقطه نظر تئوریک مسئله جهانی شدن در پدیده جابجایی نیروهای متخصص چقدر موثره؟
این 2 قسمت مشخص داره به نظر من. بحث جهانی شدن در کشورهایی که عنوان پیشرفته دارن، جهان اول نام دارن، اینها خیلی عادیه. الان در کشورهای اروپایی این نیروها میتونن در دیگر کشورهای خودشون بتونن کار بکنن، آموزش ببینن با همون هزینه ها، یعنی هزینه رو اروپا میپردازه. این دقیقاً تضاد داره با کشورهای مثل ما که ما مجبور هستیم که به دلیل نیاز جامعهمون دانشگاه به وجود بیاریم، هزینه بکنیم، سرمایه گذاری بکنیم و اینها رو تحویل جوامع پیشرفته بدیم. جهانی شدن الزاماً معنیش این نیستش که ما هزینه بکنیم یکی دیگه استفاده بکنه. جهانی شدن یعنی مثل امروز اروپا و امریکا که هر دو هزینه میکنن، هر دو استفاده میکنن. جهان سوم با جهان اول این فرق اساسی رو به نظر من داره.
گفتگو با حسین لاجوردی رو میشنیدید، جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران در پاریس. 18 دقیقه بامداد، فرصتی سر اینجا تا میکروفون رادیو فردا رو در اختیار شما شنوندگان بگذاریم.
آقای احمدی نژاد، شما که معتقدین 1 هفته میتونین بنزین مورد نیاز داخل کشور رو تامین کنین، پس چرا طی این سالیان بنزین وارد میکنین؟ آیا خیانت از این آشکارتر میشه نسبت به ملت و کشور ایران؟
در رابطه با گفته های احمد جنتی، اینقدر خودتان را به امام زمان نشستانید. امام زمان از شما بیزار است. امام زمان مخالف تقلب، تجاوز و دروغ است. شما کجا و آقا کجا؟
میخواهم به این نکته اشاره کنم، اون دست از کارمندانی را که از تهران به سایر شهرهای دیگر منتقل میکنند در جایی از این پایتخت مشغول کار هستند. در صورت انتقال نیروی باید جایگزین این افراد شوند و من حدس دارم و معلوم هم میشود کسانی که دستور چنین طرحی را صادر کردند نیروهایی از وابستگان و همفکران خودشان آماده دارند تا جایگزین این آواره ها شوند. از خوزستان تماس میگیرم با تشکر. میخواهم به این نکته اشاره کنم اون دست از کارمندانی را که از تهران به سایر شهرهای دیگر منتقل میکنند در جایی از این پایتخت مشغول کار هستند. در صورت انتقال نیروی باید جایگزین این افراد شوند و من حدس دارم و معلوم هم میشود کسانی که دستور چنین طرحی را صادر کردند نیروهایی از وابستگان و همفکران خودشان آماده دارند تا جایگزین این آواره ها شوند. از خوزستان تماس میگیرم با تشکر.
پس چرا هیچ کسی به داد ما نمیرسه اینجا؟ همش به فکر خودشون هستن. یه کاری هم برای ما بکنین. چه گناهی کردین؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
سپاسگزاریم از همه شما که به رادیو فردا اعتماد میکنید و با ما تماس میگیرید و با پوزش از اشکال فنی که در پخش صدای شنوندگان پیش اومد. گزارش‌ها را در مجله نیمه شب پی می‌گیریم. روسیه و ایران دو همسایه با تاریخچه‌ای از جنگ‌ها و اختلافات ارزیابی در سالیان اخیر نزدیکی بیشتری پیدا کرده بودند، اما عمر این همراهی چندان بلند نبود و روسیه تغییر نگرشی نسبت به جمهوری اسلامی حاصل کرده است. همکارم نوشین سید حسینی نگاهی دارد به این تغییر روی کرد.
بر کسی پوشیده نیست که ایران در یک سال اخیر یکی از حامیان پرقدرت منطقه‌ای یعنی روسیه را در کشاکش هسته‌ای خود از دست داده است. مقامات این همسایه پرمساحت شمالی گرچه برخی اوقات نسبت به کشورهای تحریم کننده ایران لحنی عتاب‌آلود می‌گیرند و از جمله تحریم‌های یک جانبه اخیر اتحادیه اروپا علیه ایران را منفی و غیر سازنده می‌خوانند، ولی چه بسا چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند و از در دست داشتن کارت ایران در معاملات با آمریکا و غرب بهره‌های بسیار می‌برند. ولی به راستی دلیل این تغییر روی کرده روسیه نسبت به جمهوری اسلامی و برنامه هسته‌ایش چیست؟ علی گرانمایه، استاد روابط بین‌الملل در لندن، معتقد است که روسیه با پی بردن به میزان حساسیت برنامه هسته‌ای ایران به تغییر استراتژی در قبال این کشور روی آورده است.
در یک سال گذشته شاهد بودیم که رؤسای دولت روسیه مخصوصا آقای مدودف رئیس جمهوری روسیه ملاقات‌های متعددی با همه سران کشورهای غربی داشته، مثل اونها به این نتیجه رسیده که مسئله اتمی ایران حساس‌تر از اون است که قبلا روسیه بهش اشاره می‌کرده یا ازش از کنارش بی‌تفاوت می‌گذشته. یعنی در واقع روسیه هم الان به صراحت اظهار می‌کنه که ایران به مرحله‌ای که توانایی تهیه بمب اتمی داشته باشه نزدیک شده.
هرچند رجب سفروف مدیر مطالعات ایران معاصر در روسیه بر این باور است که عدم پشتیبانی از جمهوری اسلامی بخشی از توافقات میان روسیه و آمریکاست. او از احتمال زیاده روی روسیه در این موضوع و تیره شدن روابط دو همسایه ابراز نگرانی می کند.
یکی از مهره سازشی بین روسیه و آمریکا این دیگر حمایت نکردن از ایران و ایران از طریق سلاح نظامی کمک نرساندن از طرف روسیه خواهد بود و بنابراین آقای مدودف در این کار خیلی زیاده پیش رفت و تا آنجایی رفت که الان منافع خودی روسیه زیر خطر گذاشته شده. من فکر میکنم اگر اینجوری فضای روابط روسیه و ایران دو سه ماه دیگر اینجوری اگر با این منوال ایتما پیدا کنه به نقطه میرسه که دیگر بازگشت به حالت خوب روابط روسیه و ایران دیگه امکان ناپذیر میگرده.
منافع اقتصادی همواره یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روابط سیاسی میان کشورها بوده و هست. علی گرانمایه، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است که روسیه هم با داشتن مشتریان پر و پا قرص گازش در غرب بیشک ارجحیت را به منافع اقتصادی میدهد.
من فکر میکنم که نباید به این مسئله بی تفاوت بود که روسیه بازار عمده صنعتیش ایران نیست. روسیه تامین کننده عمده نفت و گاز اروپاست و روسیه به همکاری های خودش با آمریکا بیشتر از اون توجه داره که به بازار ایران توجه داشته باشه.
از آنجا که منافع کشورها و در نتیجه روابطشان با یکدیگر متغیر است، آیا میتوان انتظار داشت که روسیه روزی به فکر حمایت دوباره از برنامه هسته‌ای همسایه جنوبیش بیفتد و باز هم در شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های سخت علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را نپذیرد؟ رجب سفروف، مدیر مطالعات ایران معاصر در روسیه، امیدوار است که روسیه پس از حل مشکلات فعلیش مجدداً برای بهبود روابطش با جمهوری اسلامی بکوشد.
به هیچ وجه روسیه نمیخواد که از ایران دور بشه و تا لحظه دور بره که دیگه روابطش روابط دوستانه نباشه. روسیه الان داره با کارت ایران بازی میکنه و حل و فصل مسائل خودش رو که انجام داد، باز توانمندی و امکاناتی خیلی زیادی داره که روابط خود رو با ایران باز هم حفظ بکنه.
جمهوری اسلامی با از دست دادن روسیه به عنوان یکی از حامیان خود در شورای امنیت سازمان ملل تنها به چین دلبسته است. حالا باید منتظر ماند و دید که کشور چین چگونه از کارت پرسود ایران در معاملات سیاسی اقتصادی خود بهره خواهد گرفت.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و ساعت هم 25 دقیقه بامداد در ایران. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در پی افشای بیش از 92 هزار سند ارتش آمریکا، اطلاعاتی که طبقه بندی شده بود درباره جنگ افغانستان، مقام‌های آمریکایی میگویند این اسناد کم اهمیت هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم نادره وکیلی.
روز یکشنبه این هفته بیش از 92 هزار سند سری ارتش آمریکا درباره جنگ افغانستان توسط وبسایتی به نام ویکیلیکس افشا شد که در بخشی از آن انگشت اتهام در ایجاد بی‌ثباتی در این کشور و نیز تقویت شبه نظامیان طالبان به سوی پاکستان و ایران نشانه رفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ضمن ابراز نگرانی از افشای این اسناد تصریح کرد که این اسناد حاوی اطلاعات تازه‌ای نیست. دیوید لپن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا نیز ضمن اشاره به محرمانه بودن این اسناد گفت مقامات پنتاگون تاکنون سندی فوق سری در میان آنها نیافتند، اما در این حال اضافه کرد که هنوز تمامی اسناد افشا شده بازبینی نشده و کار تحقیق بر روی اسناد همچنان ادامه دارد. جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز در هماهنگی با کاخ سفید درباره افشای این اسناد گفت اظهار نظر درباره اهمیت این اسناد نباید بیش از حد مبالغه‌آمیز باشد. در همین زمینه دریاسالار مایک مالن رئیس ستاد مشترک آمریکا در واکنش به افشای این اسناد گفت گرچه انتشار خبر افشای این اسناد تکان دهنده بود، اهمیت این اسناد مربوط به سالهای 2004 تا 2009 است که در حال حاضر حائز اهمیت ویژه‌ای نیست. رئیس ستاد مشترک آمریکا افزود استراتژی دولت ایالات متحده در جنگ افغانستان به تازگی و با تمرکز بر هر دو کشور افغانستان و پاکستان تغییرات زیادی کرده است. با این حال گفته می شود پنتاگون تحقیقات وسیعی را درباره افراد مرتبط با درز این اسناد آغاز کرده است. همچنین گفته می شود که یک افسر پیشین اطلاعات ارتش آمریکا در عراق در افشای این اخبار به وبسایت ویکیلیکس نقش مهمی داشته است. این افسر پیشین اطلاعات آمریکا از ابتدای ماه جاری میلادی به اتهام افشای اسرار محرمانه در بازداشت به سر می‌برد. از سوی دیگر مقامات رسمی سازمان اطلاعاتی مرکزی آمریکا CIA هنوز نسبت به افشای این اسناد واکنشی نشان ندادند. در بخشی از این اسناد آمده است طرح ترور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در سال 2004 در یک عملیات انتحاری و در جریان یک کنفرانس خبری به دستور اسامه بن لادن طراحی شده بود. به گفته شبکه تلویزیونی CNN اگرچه صحت هیچ یک از اسناد انتشار یافته تایید نشده است، یک مقام رسمی ضد تروریست که مایل نبود نام خود را فاش کند گفت مقامات واشنگتن بر این باورند که اسامه بن لادن رهبر القاعده در اختفا به سر می‌برد، در حالی که خبر انتشار اسناد ارتش آمریکا دشواری‌هایی را برای مقامات آمریکا پدید آورده است. سردبیر وبسایت ویکیلیکس روز دوشنبه در لندن به خبرنگاران گفت افشای این اسناد آغاز کار است و 15,000 پرونده دیگر از اسناد محرمانه ارتش آمریکا در افغانستان در اختیار مدیران ویکیلیکس است که هنوز منتشر نشده‌اند. در بخش‌های دیگری از این اسناد به نقش تهران نیز در حمایت‌های پنهانی مالی، تسلیحاتی، آموزشی و پناه دادن به شورشیان طالبان در خاک ایران به منظور مبارزه علیه نیروهای ائتلاف در افغانستان اشاره شده است.
با شنیدن گزارش همکارم نادر وکیلی به پایان بخش نخست مجله نیمه شب رسیدیم. فرصتی سر اینجا تا یادآوری کنم برای دیدن و خواندن گزارش‌ها و خبرهای بیشتر و مفصل‌تر سری به وبسایت ما بزنید. radiofarda.com وبسایت رادیو فردا هست که میتونید خبرها رو به صورت جزئی‌تر و مفصل‌تر از اونجا دنبال کنید. آخرین فیلتر شکن ما هم هست sandaliesabz.com. تکرار میکنم sandaliesabz.com راهنمون میکنه شما رو به وبسایت رادیو فردا، جایی که میتونید خبرها رو از جمله انفجار در کشتی نفتکش ژاپنی در دهانه تنگه هرمز از اونجا دنبال بکنید. تا ثانیه‌های دیگر بخش دوم مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد پنجشنبه 7 مرداد ماه 1389. با سلام به شنوندگانی که از همکنون به ما پیوستند و با سپاس از شنوندگانی که از ابتدای این مجله نیمه شب با ما همراه بودند. در بخش دوم مجله نیمه شب شنونده مجله اقتصادی خواهیم بود، اما پیش از اون اجازه بدید سری بزنیم به دنیای خبرها. همکارم مهرداد میردامادی مسئول خبرهای این ساعت.
گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین در اعتراض به رفتار مأموران زندان و ایجاد محدودیت و مانع تراشی در ملاقات با خانواده‌هایشان دست به اعتصاب قضا زدند. بنا به گفته منابع خبری، تعداد افراد اعتصابی به بیش از 15 نفر می‌رسد. عده‌ای از آنها که دست به اعتصاب قضا زدند، از جمله کیوان صمیمی، عبدالله مؤمنی و بهمن احمدی عمویی، به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از آزار و اذیت محمد مصطفایی و خانواده‌اش دست بردارند. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد آمده است که آقای مصطفایی پس از بازجویی توسط مقام‌های امنیتی و قضایی محل را ترک کرده و از آن زمان اطلاعی از وی در دست نیست. این در حالی است که همسر و برادر همسر محمد مصطفایی شنبه شب توسط مأموران دستگیر شدند. سازمان عفو بین الملل در ادامه بیانیه خود ابراز نگرانی کرده است که بازداشت این دو تنها به دلیل فشار بر آقای مصطفایی صورت گرفته است. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد ایران با آن کشور اطمینان داده است که در صورت موافقت قدرت‌های جهانی با طرح پیشنهاد مبادله سوخت، تهران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف خواهد کرد. احمد داوودوغلو روز چهارشنبه اعلام کرد که این شرط ایران برای توقف غنی‌سازی تا سطح 20% روز یکشنبه به وی اعلام شده و می‌تواند نقطه شروع خوبی برای مذاکرات آینده کشورهای 5+1 و تهران باشد. دولت جمهوری اسلامی روز دوشنبه با ارسال نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین آمادگی خود برای آغاز مذاکرات درباره جزئیات مبادله سوخت هسته‌ای برای نیروگاه تحقیقی تهران را اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا در سخنانی آنچرا که صدور ترور از جانب پاکستان خان را محکوم کرد. دیوید کامرون در جریان یک سخنرانی در بنگلور هند گفت:
To be very very clear with Pakistan that we want to see a strong and a stable and a democratic Pakistan, but we cannot.
ما خواهان پاکستانی دموکرات، قوی و باثبات هستیم، اما به هیچ وجه نمیتوانیم شاهد آن باشیم که این کشور سیاستی دوگانه داشته باشد و به هند، افغانستان یا هر جای دیگری در دنیا ترور صادر کند. اظهارات نخست وزیر بریتانیا در حالی مطرح میشود که اسناد طبقه بندی شده نظامی آمریکا که به تازگی منتشر شده از احتمال کمک دستگاه‌های اطلاعاتی پاکستان به ستیزجویان افغان حکایت دارد. مقام‌های پاکستانی قویاً این اتهام را رد کردند. با سقوط یک هواپیمای مسافربری در نزدیکی فرودگاه اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، تمامی 152 سرنشین آن کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای مراتب تأثر و تأسف خود از این حادثه را اعلام کرد. در میان کشته شدگان این سانحه دو شهروند آمریکایی نیز وجود داشتند. مقام‌های پاکستانی می‌گویند سقوط این هواپیما که صبح روز چهارشنبه روی داد، بدترین حادثه هوایی در آن کشور بوده است.
گزیده‌ای از تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. و نوبت میرسه به بازپخش مجله اقتصادی هفته که در اون همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با کارشناسان اقتصادی پیامد تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا، گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همچنین عدم رغبت دولت به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها رو به بحث می‌گذاره. مجله اقتصادی هفته به مدت 25 دقیقه.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما. اتحادیه اروپا هم به صف تحریم کنندگان ایران پیوست. پیامدهای این تحریم برای اقتصاد ایران. کاهش سرمایه‌گذاری های خارجی در جهان، گزارش سازمان ملل در این باره. و قانون هدفمند کردن یارانه ها کی اجرا می شود؟ اتحادیه اروپا هم به صف تحریم کنندگان ایران پیوست. روز دوشنبه اتحادیه اروپا یک بسته تحریمی علیه ایران را تصویب کرد. ایران که همواره مدعی بی اثر بودن تحریم های بین المللی بوده است، اکنون هم تلاش می کند این تصمیم اتحادیه اروپا را بی اهمیت جلوه دهد. خبرگزاری نیمه دولتی فارس نوشت تحریم های اتحادیه اروپا علیه ملت ایران در بخش نفت و گاز و کالاهای دارای مصرف دوگانه در حالی وضع شده است که اروپایی ها از مدت ها پیش در بخش نفت و گاز ایران حضور محسوسی نداشتند و صدور کالاهای مصارف دوگانه به ایران در گذشته هم ممنوع بود. از ژاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت، پرسیدم این تحریم‌ها مشخصاً چه هستند و چه اهمیتی می‌توانند برای اقتصاد ایران داشته باشند. شما اشاره کردین از جمله این که مثلا هواپیماهای باری که به اروپا میان، ما واقعا مثلا چند هواپیمای ایرانی در ماه یا در سال به اروپا میان که تحریم پرواز اینها بتونه مؤثر بیفته؟
اتحادیه اروپا در کلش حداقل 25 میلیارد یورو در سال داد صورت تجاری داره که 14 میلیارد یورو صادرات اروپا به ایرانه، از هم کم کنیم حدود 11 میلیارد هم واردات ایران به اروپا است. خب همین 14 میلیارد یورو رقم کمی نیست که اگر بخشیش حتی مورد تحریم قرار بگیره که صدمه بزنه به صادرات یا واردات ایران. البته هنوز جزئیات این که این نوع هواپیماهای دارای محموله های باری چه نوع باری رو در نظر می گرفتن درج نشده، بیرون داده نشده، منتها به هر حال وارد حوزه تجاری هم شدند، یعنی صرفا محدود به پروژه های یا تکنولوژی مربوط به صنعت نفت و گاز نیست.
شما می دونید که اروپا یکی از مهمترین خریداران نفت ایران هست. آیا در این مورد هم در این تحریم ها تصمیمی گرفته شده و اگر گرفته نشده چرا؟ چرا مثلا اروپا تصمیم به نخریدن نفت ایران نمی گیره؟
مفهومی رو که در نظر گرفتم برای این سری از محدودیت ها و تحریم ها یک نوع فشار بر ایران که بکشوننش پای میز مذاکره در مورد مناقشه اتمی. مسلما هنوز این میدان بازه برای اتحادیه اروپا یا حتی آمریکا که بخوان تحریم ها رو دقیق‌تر و تنگ‌ترش بکنن. هنوز وارد این مرحله نشدن. اروپا منافع خود رو هم در نظر میگیره، این رو فراموش نکنیم، و آرام آرام نگاه میکنن ببینن طریق چه نوع تحریم هایی میتونن نظام حاکم بر ایران رو وادار کنن که به پای میز مذاکره بشینه. میتونه در دستور تحریم های بعدی هم قرار بگیره. فعلا در حال حاضر خود اولویت های به سلام منافع تجاری اروپا هم سر جای خودش هست، اونا رو کمتر بهش دامن میزنن که از قبل اون خودشون متضرر هم بشن.
مشخصا بر روی اقتصاد ایران و وضعیت روزمره اقتصاد چه تأثیری میتونه داشته باشه این تحریم های جدید؟
ببینید یه نوع هست، شما نگاه میکنید ببینید برای صنعت نفت و گاز چه اثراتی داره که خب اون خیلی مهمتر پرداختن بهش. یه موقع هم هست که خب از قبل اینکه وقتی مردم ایران میبینن که اقتصاد از بیرون مواجه شده با این تحریم ها، همه اینها وضعیت روحیه حاکم بر قوه مجریه ایران که دولت دهم هست، اینکه بودجه رو مجبور با این تحریم ها صرف عاجل ترین هزینه ها که حفظ خودش هست بکنه. برنامه پنجم که قوه مجریه به مجلس داد در زمینه سرمایه گذاری ها در صنعت نفت و گاز، تخمین زدن حدود 155 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازمه که 90 میلیاردش رو به صورت قراردادهای بی متقابل و اوکراین و 65 میلیارد دلارش از محل منابع داخلی باید تامین بشه. تحریم های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا و به خصوص الان کانادا هم که همین حوزه های نفتی رو بیشتر مد نظر داره، عدم صدور تکنولوژیش، اینها میتونه ضربات مهلکی به اون اولویت بندی هایی که ایران انجام داده وارد بیاره. شما فقط نیاز به وارد کردن الان 18 میلیون لیتر در روز بنزین رو نگاه کنید. آخرین خبرایی که من میخوندم این بود که در این ماه اخیر، ماه ژوئیه، 2 تا 3 تا محموله بنزین در بنادر ایران لنگر گرفتن و خب حالا این محموله ها رو میگن از 33 هزار تن هست تا 45 میلیون لیتر. یعنی اگر 3 تا به جای 13 تا که میگفتن مرسوم هست که در ماه کشتی های حامل بنزین لنگر بگیرن، حالا این 3 تا فوقش در مجموع کفاف 2 تا 2.5 روز واردات بنزین رو نمیده.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه اکتاد این هفته گزارش سالانه خود درباره سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سطح جهان در سال 2009 میلادی کاهشی چشمگیر داشته است و به رغم این کاهش، اما حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران افزایش نشان می‌دهد. از فریدون خاون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم نکات مهم گزارش امسال اکتاد کدامند؟
گزارش سازمان آنکتاد اختصاص داره به سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان، که منظور از سرمایه گذاری مستقیم خارجی سرمایه گذاری هایی است که هدفش دراز مدت ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهایی است که سرمایه گذار در اونها نقش مؤثر ایفا میکنه و بنابراین با سرمایه گذاری در بازار سهام به طور عام تفاوت داره. در گزارش امسال سازمان آنکتاد همونطور که گفتید شاهد کاهش بسیار چشمگیر سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در جهان هستیم، به طوری که حجم این سرمایه گذاری ها از 2100 میلیارد دلار در سال 2007 به 1771 میلیارد در 2008 و 1114 میلیارد در سال 2009 کاهش پیدا کرده. و نکته دیگری که میشه در مورد این گزارش گفت اینه که در مجموع ما میبینیم که حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه نزدیک میشه به سرمایه گذاری در کشورهای توسعه یافته، به طوری که در کشورهای توسعه یافته حجم سرمایه گذاری میرسه به 566 میلیارد دلار و در کشورهای در حال توسعه به 478 میلیارد دلار و بقیه اختصاص داره به کشورهای سابقا سوسیالیستی در اروپای مرکزی و خاوری.
علل عمده این کاهش چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی چی است؟ احتمالاً همین بحران اقتصادی جهانی یا عوامل دیگه نقش دارن؟
نه، دقیقاً عامل عمده این کاهش بحرانی است که از اواخر سال 2007 از آمریکا شروع میشه و بعد به اروپا و آسیا و سایر قاره ها میرسه، ولی در مجموع میشه گفت که تقریباً تمام کشورهای مختلف دنیا به نوعی با کاهش حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در سال 2008 و 2009 روبرو بودند. نکته مهم دیگری که میشه در این گزارش مورد توجه قرار داد این هست که چین در مقام دوم قرار میگیره به عنوان کشور پذیرای سرمایه گذاری های خارجی. ایالات متحده آمریکا کماکان در مقام اول، چین در مقام دوم و فرانسه در مقام سوم.
خب در مورد ایران این گزارش میگه که میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال 2009 رشد نشون میده. طبیعیه که با توجه به حجم سرمایه گذاری هم خیلی مهمه که این رشد چه اهمیتی داره برای اقتصاد ایران.
ببینید در مجموع به این نکته مهمی هست در مورد ایران در این گزارش نشون میده که حجم سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران از 1,615,000,000 دلار در سال 2008 میلادی رسیده است به 3,016,000,000 دلار در سال 2009 و این رشد چشمگیری هست. حالا مسئله مهم این است که با توجه به وضعیت اقتصادی درونی ایران و اینکه خود بازیگران صحنه اقتصادی ایران مرتبا از بد شدن فضای کسب و کار صحبت می کنند و همینطور با توجه به اینکه تحریم های بین المللی هم بر ایران تأثیر گذاشته، به چه علت سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در ایران افزایش پیدا کرده؟ ما میتونیم چند تا توضیح بدیم در این زمینه. توضیح اول این هست که بگوییم گزارش سازمان آنکتاد احتمالاً دچار اشتباه شده. البته همونطور که عرض کردم این گزارشی هست بسیار بسیار معتبر به عنوان منبع اصلی آمار در مورد سرمایه گذاری خارجی بین المللی. محاضا مثلا در همین خود فرانسه روزی که این آمار انتشار پیدا کرد، روزنامه های بسیار بسیار معتبری آمار سرمایه گذاری های خارجی انتشار یافته از طرف آنکتاد رو در مورد فرانسه در برابر علامت سوال قرار دادند و گفتند حجم واقعی سرمایه گذاری های خارجی در فرانسه 1/3 یا 1/4 اون چیزی بوده که آمار آنکتاد نشون میده. خب این یک فرضیه میتونه باشه که من فرضیه رو فعلا کنار میذارم. فرضیه دومی که بیشتر میشه روش تاکید کرد این هست که در سال 2009 بعد از اینکه شرکت های معظم نفتی بین المللی از سرمایه گذاری در ایران صرف نظر کردند، شماری از شرکت های آسیایی از جمله شرکت های هندی مثلا تصمیم گرفتن به سرمایه گذاری در عرصه نفت و گاز ایران و احتمالا با ورود این سرمایه ها به ایران این رقم افزایش پیدا کرده. ولی در مجموع به هر حال 3,000,000,000 دلار سرمایه گذاری در رابطه با اون چیزی که قبلا در ایران انجام می گرفت حجم زیادی است، منتها هنوز در مقایسه با سرمایه گذاری هایی که در کشورهای همسایه ایران انجام می گیره این حجم بسیار بسیار کمی است. مثلا در سال گذشته در عربستان سعودی بر اساس گزارش آنکتاد بیش از 35,000,000,000 دلار سرمایه گذاری انجام شده. در قطر حجم سرمایه گذاری های خارجی تقریبا 3 برابر ایران بوده و فاصله ایران با کشورهایی مثل ترکیه و امارات متحده عربی هنوز بسیار زیاد هست.
البته به رغم قبول این 3,000,000,000 دلار خود مقام های دولتی مرتبا از 16,000,000,000 دلار سرمایه گذاری های خارجی حرف میزنند و این نشون میده که اون آمارها هم وجود خارجی ندارن ظاهرا، یا نه؟
ببینین در آماری که مقامات جمهوری اسلامی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی منتشر می کنند اشتباهات تئوریک بسیار مهمی انجام می گیره، به این معنی که معمولا در سالهای گذشته سرمایه گذاری هایی که در چارچوب قراردادهای بیع متقابل انجام می گرفت اصولا سرمایه گذاری نیست، اینها رو هم با سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشتباه کردند و از طرف دیگه وعده های سرمایه گذاری ها رو که شرکت ها در تفاهم نامه های اولیه خودشون در قبال دولت ایران تعهد میکنند ولی بعدن به دلایل مختلف از انجامش سر باز میزنند، اینها رو هم محاسبه کردند. بنابراین رقم 16,000,000,000 دلار که اصولا رقمی است بسیار بسیار تخیلی، ولی بعد از انتشار گزارش آنکتاد مقامات جمهوری اسلامی در مورد این حجم از سرمایه گذاری از خودشون خوشحالی زیادی نشون دادند و اصولا این رقم رو پذیرفتند و گفتند که 3,000,000,000 دلار بوده. این رقم در مقایسه با سالهای گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای رو نشون میده ولی هنوز در قبال آن چیزی که ایران ظرفیتش رو داره و در مقایسه با آن چیزی که در کشورهای همسایه ایران انجام میگیره رقم بسیار کمی است
و آن چیزی که ایران نیاز داره، چون مقام های دولتی خودشون میگن که بازسازی و مدرنیزاسیون صنعت نفت و گاز احتیاج به حداقل 100,000,000,000 دلار سرمایه گذاری داره، در حالی که خب 3,000,000,000 دلار نمیتونه این نیاز رو برآورده کنه.
این نکته رو هم باید در نظر گرفت که سرمایه گذاری های خارجی در ایران اگر بخواد واقعا تاثیرگذار باشه بر اقتصاد ایران نباید فقط به عرصه نفت و گاز محدود بشه و عرصه های بسیار بسیار زیاد دیگری هست که قابلیت ظرفیت این رو داره که سرمایه گذاری های خارجی جذب بکنه و به سکوی تبدیل بشه برای فتح بازارهای جهانی.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
به رغم فشارهایی که دولت محمود احمدی نژاد در سال گذشته به مجلس می آورد تا طرح هدفمند کردن یارانها را تصویب کند، اکنون و بیش از 4 ماه که از تصویب آن می گذرد هنوز زمان اجرای آن نامعلوم است. محمود احمدی نژاد خود حدود 2 ماه پیش در ایلام گفت
انشاءالله در نیمه دوم سال طرح هدفمند کردن یارانها اجرا خواهد شد. بسیاری از این مشکلات جزئی که در زندگی مردم ما در شهر و روستا وجود دارد برطرف خواهد شد. امیدواریم با اجرای این طرح نه تنها فقیری در کشور پیدا نشود، بلکه دیگه نیاز به این نباشد که کسی تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار بگیرد.
دولت که در اوایل سال جاری خورشیدی اجرای قانون را غیر ممکن می‌دانست و خواستار تغییراتی در آن بود، حال و پس از آنکه با پشتیبانی آیت الله خامنه‌ای تمام خواستهای خود را به مجلس تحمیل کرده است، ظاهراً علاقه‌ای به اجرای قانون نشان نمی‌دهد. از سیما مؤتمن استاد رشته اقتصاد در دانشگاه وست‌مینستر بریتانیا می‌پرسم با این همه ناروشنی‌ها چشم‌انداز اجرای قانون را چگونه می‌بینند؟
در مرحله اول دولت تقاضا کرده بود که 40,000 میلیارد تومان از بابت حذف کردن یارانه ها برای دولت درآمد به وجود بیاد که بعد نصفشو به صورت نقدی پرداخت کنه، بخششو به کمک مؤسساتی که صدمه میبینن و بخشش هم برای مصارف عمرانی. مجلس با این مسئله مخالفت کرد و حداکثری که اجازه داد دولت بتونه 20,000 میلیارد تومان بود که 20,000 میلیارد تومان وقتی که حساب بکنیم فقط 10,000 میلیارد تومنش میتونه به مصرف پرداخت‌های نقدی برسه. حالا اگر که 40 میلیون ایرانی قرار باشه که پرداخت‌های نقدی رو دریافت کنن، در واقع به هر کدوم ماهی بیشتر از 20,833 تومان نمیرسه و این رقم به شدت پایین‌تر از رقمیه که آقای احمدی نژاد قبلا قول داده بود. برای اینکه آقای احمدی نژاد رقمی که به مردم قول داده بود یک رقمی بین 40,000 تا 67,000، نزدیک 70,000 تومان ماهی بود. بنابراین چندین نگرانی هستش. یکی اینکه رقم اصلا اون رقم قبلی نیست، ثانیاً اینکه اثرات تورمی شدید داره، ولی از تمام اینا گذشته هنوز دولت تعداد خیلی زیادی از استانها رو حتی نتونسته تحت این برنامه قرار بده.
آیا از نظر ساختاری و تجربه‌ای که ما از این دولت آقای احمدی نژاد داریم در موقعیتی هست که بتونه یک همچین طرح بسیار بزرگی رو اجرا کنه؟
خب این از نظر پیاده کردنش یک سری مشکلات تکنیکی داره. مثلا یکی از مهمترین مسائلش این هستش که همه باید از طریق کامپیوتر ثبت نام کنن، باید یک حساب بانکی داشته باشن، اگر حساب بانکی ندارن یک حساب بانکی مشخص را بندازن و اگه ندارن یک حساب بانکی قبلی که کلی هستش داشته باشن. جمعیت بسیاری از شهرها و روستاهای ایران اصلا آشنایی با استفاده از کامپیوتر ندارن و براشون پیاده کردن این مسئله یک مقداری مشکل ایجاد میکنه. و مسئله این هستش که آیا واقعا این جمعیت 40 میلیونی که دولت در نظر گرفته قدرت این که واقعا بتونه این پولو بگیره داره یا نداره، بتونه ثبت نام کنه یا نتونه. اون 3 تا استان رو دولت خودش گفته 86% تونستن ثبت نام کنن، ولی اگر قرار باشه که از ماه مهر این برنامه برگزار بشه، مدتی که باقی مونده برای اینکه سایر استانها رو در بر بگیره خیلی کوتاهه و اصلا پیاده کردن این مسئله از نظر مکانیکی و تکنیکیش زیر سوال هستش که آیا میتونن برگزار بکنن یا نه.
انتقادی که به این نوع حذف یارانه ها میشه این هست که دادن نقدینگی به شهروندان در ازای گرانی مواد میتونه به مصرف بیرویه دامن بزنه و شما اشاره کردین که به تورم دامن بزنه، در حالی که بخش تولید در این قضیه به اصطلاح سرش بیکلا میمونه.
از نظر اقتصادی وقتی که مطرح میشه که دولت های بیان یارانه ها رو حذف کنن، معمولا برنامه باید به نحوی باشه که بخش خصوصی بعد از اینکه قیمت ها بره بره بالا وارد بازار بشه و شروع بکنه اون کالاها رو تولید بکنه، چنانچه در بلند مدت افزایش قیمت یواش یواش جهت عکس پیدا کنه و قیمت ها بیاد پایین. در مورد ایران این مسئله، این که بخش خصوصی بتونه وارد بازار بشه و اون بخش هایی رو که قیمت هاشون رفته بالا بیان تولید بیشتر بکنن، این خیلی زیر سواله، برای اینکه بسیاری از مؤسسات تحت نظر خود دولت هستش و بخش خصوصی پیوسته با انواع اقسام عدم اطمینان در مورد سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت روبرو هستش. بنابراین این مسئله هستش که اون تعداد بخش خصوصی که در مرحله اول ممکنه پس از بالا رفتن قیمت ها مواجه بشن با اینکه یک تعدادی از تقاضا برای کالاشون رفته پایین، اینا تحت تاثیر خیلی فشار خیلی زیادی قرار میگیرن و اینا باعث میشه که اینا یه مقداری مجبور بشن یا تولیدشون رو بیارن پایین یا کارگراشون رو یه مقداری بیکار بکنن. بنابراین در کوتاه مدت، حالا کوتاه مدت ممکنه یک سال باشه، ممکنه بیشتر از یک سال باشه، در کوتاه مدت تاثیرات منفی این برنامه میتونه نه تنها افزایش قیمت باشه بلکه با افزایش بیکاری هم توأم باشه و یک سری از کسایی که توی بخش خصوصی ممکنه به تولید بعضی از این کالاها مشغول باشن کارشون رو از دست بدن. مسئله این هستش که کی میخواد جاشو بگیره، چجوری میخوان این برنامه رو، اگر قرار باشه تمام کسایی که از این مسئله ضرر میکنن از طرف دولت کمک هزینه بگیرن، بنابراین مسئله این هستش که آیا دولت پولی رو که باید به اونها بده به اندازه کافی در میاره که از این کاهش یارانه ها هم به اونا کمک بکنه و هم این کمک های نقدی رو بده. اگر قرار باشه یه همچین وضعیتی پیش بیاد، اون وقت یک مسئله مهم دیگه که مطرح میشه اینه که 30 میلیون جمعیت دیگه ایران وضعشون ممکنه به شدت بدتر بشه، برای اینکه اونا نه کمک های نقدی میگیرن، در این حال با افزایش قیمت ها قدرت خریدشون به شدت میاد پایین. بنابراین مسئله این هستش که در طول شاید 2-3 سال آینده وضعیت به شدت مشکل بشه و این مسئله خودش یکی از دلایلیه که دولت ممکنه یه مقداری روش بیشتر داره فکر میکنه. و گذشته از تمام اینها، هزینه این برنامه رو پیاده کردن خودش کلی بالاست، برای اینکه به هر حال این حسابایی که باید تشکیل بشه، این حسابا یک سری کار اضافه ایجاد میکنه که هزینه داره برای دولت. این مثلا هستش که تمام این کسایی که این مبلغ رو میگیرن، در سال اول که این مبلغ رو میگیرن، سال دوم با تورم خیلی خیلی بیشتری مواجه میشن و یه دفعه قدرت خرید همون مقدار کمک هزینه نقدی هم که میگیرن باز خیلی پایین تر میره.
یعنی افزایش قیمت اون کمک ها رو در واقع خونسا میکنه به نوعی. در هر حال اما و اگرهای زیادی هست درباره این لایه. خیلی متشکرم از شما خانم معتمد.
خیلی ممنون.
در این میان و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، اتاق بازرگانی تهران نتایج یک پژوهش جامع درباره پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی را با تأکید بر صنعت، خانوار، بودجه عمومی دولت و اقتصاد کلان منتشر کرده است. این پژوهش که در پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه شریف به سرپرستی دکتر مسعود نیلی و با سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده، ضمن بررسی تجربه سایر کشورها نتیجه گیری کرده است که بحث اصلاح نظام یارانه‌ای انرژی مبحثی پیچیده و دارای جوانب گوناگون است و به همین دلیل سیاست‌گذاری در این جهت باید در قالب یک بسته سیاست‌گذاری جامع و همه جانبه صورت بگیرد و در آن به همه مسائل دوران گذار و پس از آن پرداخته شود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران در مقدمه این پژوهش با اشاره به اینکه وضعیت فعلی یارانه‌ها با متأثر کردن هر دو سوی تقاضا و عرضه آثار ویرانگری در بر داشته، بر این نکته انگشت گذاشته که این تنها عامل نیست، بلکه به موازات اجرای قانون یارانه‌ها باید به سایر عوامل مؤثر بر متغیرهای اقتصادی کلان از جمله سیاست ارزی، بازار کار و فضای کسب و کار نیز مورد توجه لازم قرار گیرد تا تحولی که از اجرای قانون یارانه‌ها انتظار می‌رود تحقق یابد. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان از حساسیت بسیار زیاد درصد خانوارهایی که از هدفمندسازی متضرر نمی‌شوند به نتایج تورم 1389 دارد، به گونه ای که با 5% افزایش تورم از 30% در سناریوی 400 هزار میلیارد ریالی آزادسازی یارانه‌ها، 20% به 50% خانوارهایی که از اجرای هدفمندسازی متضرر شدند افزوده می‌شود. همچنین در اثر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر پایه این پژوهش، خدمات و مواد غذایی کمترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد، در حالی که گروه کالاهای مصرفی با دوام و کم دوام بیشترین کاهش تقاضا را تجربه خواهند کرد. به پایان برنامه رسیده این با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده.
با به پایان رسیدن مجله اقتصادی، کار همکارم فریدون زرنگار به پایان این مجله نیمه شب هم رسیدیم. سپاسگزاریم از اینکه ما رو در این یک ساعت همراهی کردید و یک بار دیگه یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه های خودتون رو ضبط کنید و با دیگر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. 2042-02-2112-41-13 این شماره پیامگیر رادیو فردا هست، 2042-02-2112-41-13. سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا فرصت دیگه من حسن جعفری با شما بدرود میگویم.